جامعه آموزش پرورش و دانش آموزان و مدرسه باید چی کار کنن؟
عدم حضور کادر آموزشی یا عدم حضور دانش آموزان یا عدم بازگشایی مدارس قطعا اینها طبق قوانین و مقررات و ضوابط قابلیت پیگرد قانونی داره. همه این موارد در آیین‌نامه اجرایی مدارس پیشبینی شد، لکن پیشبینی کردیم که 3 دسته دانش آموز میتونن از آموزش مجازی و از بستر آموزش مجازی استفاده بکنن و آموزش را دنبال بکنن. 1 دانش آموزانی که مبتلا هستن، 2 دانش آموزانی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستن و یا سویه های جدید، و 3 دانش آموزانی که دارای بیماری زمینه‌ای هستن. این دانش آموزان میتونن از بستر شاد آموزش را دنبال بکنن، اما هیچ مدرسه‌ای حق نداره نسبت به جلوگیری از حضور دانش آموزان، ممانعت در عمل بیاره یا اصلا اهمال بکنه. خوشبختانه تا امروز که همکاران ما و تا این ساعت که همکاران ما در مدارس حضور داشتن خوب بوده وضعیت. پیشبینی کردیم که در روز اول امروز 14 هر نیروی اداری به 5 مدرسه سرکشی لازم رو داشته باشه، که هم تقدیر و تشکر از معلمین و مجاهدانی که در این 3 سال تحصیلی و بیش از 25 ماه موضوع کرونا آموزش رو با چالش مواجه کرد، مجاهدان ورود کردن و نیاز بود که هم ما حضوراً از معلمینمون تشکر بکنیم، هم نسبت به احیانا نیازها و مسائل مدارس از نزدیک نیروهای اداریمون در واقع این نیازها و این مسائل رو بررسی بکنن که بتونیم بیاری خدا با کمترین مشکل و با کمترین چالش استقبال خوبی از دانش آموزان عزیزمون داشته باشیم.
آقای ستاری فرد، اگر خانواده بچه‌شو دلیل موجه نداشته باشه و به مدرسه نفرسته، این چه حکمی داره؟
غیبت غیر موجه محسوب میشه، عرض کردم، مگر اینکه دانش آموز مبتلا باشه یا علائم داشته باشه یا احیانا بیماری زمینه‌ای داشته باشه. در هر صورت قانون هم ما را مکلف کرده که آموزش حق همه دانش آموزان هست و ما هم مکلفیم که بستر لازم را برای حضور همه دانش آموزان فراهم بکنیم.
درسته. و امروز همه مدارس تو کل کشور بازگشایی شده؟
همه مدارس در کل کشور، روستایی و عشایری، ابتدایی، متوسطه، اول و دوم، از امروز در واقع به صورت 5 روز در هفته فعال هستند و همه دانش آموزان ما به صورت روزانه و 5 روز در هفته باید در کلاس‌های درس باشند.
اما در این باره همکارم خانم جلیل نژاد هم یه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
امسال دانش آموزان بوی ماه مهر و نوای همشاگردی سلام را در بهار تجربه می‌کنند. ستاد ملی مقابله با کرونا گفته آموزش مدارس از 14 فروردین حضوری خواهد بود. کاظمی معاون وزیر آموزش و پرورش میگوید
آموزش کاملا بدون گروه بندی برای همه دانش آموزان به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
دانش آموزان و والدین هم از سختی آموزش مجازی میگویند. از شبکه شادی که کامشان را ترک کرد تا قطعی و کندی اینترنت.
خیلی سخت. خیلی سخت. پیامم دیر میومد برامون. مشق اصلا دیر میومد. قطع و وصلی زیاد بود.
من وقتی مجازی درس میخوندم خوب درس یاد
نمیگرفتم. این بیماری هرچی زودتر بره و همه تونم به
عمل بزن. از 15 میلیون جمعیت دانش آموزی در کشور 1,875,000 دانش آموز در مدارس غیر دولتی درس مشق میکردن که به دلیل تعداد کمتر دانش آموزان بیشتر کلاس ها حضوری بود.
مشکلی ندیدیم تو این 5-6 ماهی که بچه ها مدرسه رفت؟
برادرزادم غیر انتفاعی میره، کل هفته رو میرفت.
بچه هم غیر انتفاعی مدرسه میره، مدرسه میرفتن خیلی بهتر بود.
برادرزادم میرفت مدرسه غیر انتفاعی، خیلی موثرتر بود.
بچه ها اونو خیلی بهتر مینوشتن، خیلی بهتر میخوندن تا بچه خودم که مثلا کلاساش کلا غیر حضوری بود.
معاون آموزش و پرورش میگوید با آموزش مجازی نمرات دانش آموزان کم شده و با افت تحصیل مواجه هستیم. به شرط تایید شورای عالی آموزش و پرورش
1 ماه برای آموزش به سال تحصیلی اضافه بشه و خرداد ماه رو ما زمان آموزش داشته باشیم به جز دانش آموزان پایه 12.
نظرسنجی آموزش و پرورشی ها از 56% مدارس کشور نشان میدهد 85.5% والدین با آموزش حضوری موافق هستند.
خب شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به حضوری شدن مدارس و کلاس ها حتما به 3610 برامون پیامک بدید. خیلی ممنونم که تا پایان پیک بام دادی همراه ما بودید. روز خوش، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو معارف. ساعت 8:37 دقیقه و 40 ثانیه یک شنبه 14 فروردین ماه 1401 شمسی و اولین روز از ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری. حلول ماه رمضان رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش میگم و چه جالب، بهار طبیعت و بهار بندگی خدا با هم دیگه قرین شدن، همزمان شدن و امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق رو بده که بتونیم از لحظه لحظه این ماه شریف استفاده بکنیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، با افتخار تا ساعت 14 در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری در کنار شما خواهیم بود. برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که یک به یک تقدیمتون می‌کنیم. انشالله که بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. اما پیش از اون به اطلاعتون برسونم که رادیو معارف از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران مسابقه پیامکی آیات نور رو برگزار میکنه. شما شنونده های عزیز بعد از شنیدن سوال مسابقه میتونین گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتما در ابتدای پیامکتون عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو بنویسید. اما شما کارکنان محترم ارتش و خانواده محترمتون هم میتونید در این مسابقه شرکت بکنید و برای شرکت در این مسابقه باید گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک کنید. تکرار میکنم، 3082382 برای کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها و 30553 برای سایر شنوندگان در نظر گرفته شده. این نکته رو هم عرض کنم که اسامی برندگان هر روز صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه. ضمناً اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشن به قید قرعه کارت هدیه 2 میلیون ریالی اهدا میکنه. در این لحظه اولین قسمت مسابقه پیامکی آیات نور رو میشنویم.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی
آیات نور
آیه 186 سوره مبارکه بقره
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند
قرآن کتاب بیداری
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ابتدا شأن نزول آیه را عرض می کنم و سپس می پردازم به بعضی از پیام های موجود در آیه درباره شأن نزول آیه گفته شده که برخی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدمت ایشون رسیدن و عرض کردن یا رسول الله ما خدا را چگونه بخوانیم آیا خدا به ما نزدیک است که او را آهسته بخوانیم و یا دور است که با فریاد و با صدای بلند بخوانیم این آیه نازل شد و به اونها فهموند که دوری و نزدیکی در مورد خدا معنا و مفهومی نداره بنابراین چه با صدای بلند یا با صدای آهسته بخوانید خدا دعای شما را میشنود و مستجاب میکنه در این آیه نکات و پیامهای مختلفی وجود داره که به مقتضای زمان بعضی ها را من خدمتون عرض میکنم نکته اول اینه که دعا در هر جا و در هر وقت که باشد مفید است سواره پیاده خوابیده نشسته در هر حالتی انسان دعا بکند مفید است چون خداوند می‌فرماید من نزدیک هستم فإنی قریب بنابراین اون چه از اوقات مخصوصه یا اماکن مقدسه که در ارتباط با دعا سفارش شده از باب فضیلت اون اوقات و مکان هاست پیام دوم آیه این است که استجابت خداوند همیشگی است نه فصلی و موسمی کلمه مقدسه اجیبو نشون می‌دهد که استجابت دعا همواره و پیوسته است بنابراین ما وقتی خدا را می‌خوانیم ایمان داشته باشیم که حتما مستجاب خواهد شد پیام سوم اینه که خدا همه چیز رو می‌دونه اما برای چی باید باز هم ما دعا بخونیم و به پیشگاه خدا راز و نیاز داشته باشیم این از باب این است که ما خودمون رو روش بدیم و این یک وظیفه دینی است و یک وظیفه بندگی است هر کس بنده هست بایستی اهل دعا باشه فلیستجیبوا لی خدا میگه به من رو بخونید و به پیشگاه من دعا بکنید نکته پایانی این که دعا هنگامی به استجابت میرسه که همراه با ایمان باشه بنابراین اگر میخواییم تو این ماه مبارک رمضان دعاهامون به درجه استجابت برسه باید تلاش کنیم ایمانمون را تقویت کنیم تا دعاهامون بیشتر و بهتر به درجه استجابت برسد انشاءالله
در آیه 186 سوره مبارکه بقره با توجه به عبارت اجیبو کدام گزینه در مورد استجابت از جانب خداوند صحیح می باشد؟ الف اجابت خداوند فقط مخصوص اوقات خاصی است؟ ب اجابت خداوند همیشگی بوده موسمی و مقطعی نیست؟ جیم اجابت خداوند فقط در اماکن مقدسه تحقق می یابد؟ سؤال و گزینه ها رو تکرار می کنم در آیه 186 سوره مبارکه بقره با توجه به عبارت اجیبو کدام گزینه در مورد استجابت از جانب خداوند صحیح می باشد؟ الف اجابت خداوند فقط مخصوص اوقات خاصی است؟ ب. اجابت خداوند همیشگی بوده، موسمی و مقطعی نیست؟ جیم. اجابت خداوند فقط در اماکن مقدسه تحقق می‌یابد.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو درج بفرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترمشون میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 2 میلیون ریالی اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه.
بله عزیزان، اولین سوال مسابقه پیامکی آیات نور بود که شنیدید. بازپخش این سوال و این مسابقه رو هم میتونید ساعت 18:15 دقیقه از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. بسیار خوب عزیزان، برنامه خودمون رو از پخش شبکه رادیوی معارف ادامه میدیم با مستند خط پایان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چرا است؟
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
دست هایی که کوتاه شد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به معنای سقوط مهمترین همپیمان آمریکا در منطقه، یعنی حکومت پهلوی بود که چنبره طمع آنها را بر منابع و منافع ملی ایران به خطر انداخت و خانه امن آمریکا را برای چپاول ثروت‌های سرزمین نفت‌خیز ایران نابود کرد و این دلیل محکمی بود تا آمریکایی‌ها نقشه‌های شوم و توطئه‌آفرینی برای براندازی انقلاب مردمی ایران طراحی کنند. یکی از این برنامه‌ها دلبستن به گروه‌های تجزیه‌طلب بود تا با تقسیم ایران به مناطق کوچکتر حاکمیت مرکزی را تضعیف کنند و انقلاب اسلامی را به ورطه شکست بکشانند.
آقایون، جمهوری اسلامی ایران پیچیده ترین مخالف ماست که خونسا کردن اون از اهداف استراتژیک ایالات متحده است. خوشبختانه جنبش‌های خودمختاری کرد، ترکمن، عرب و بلوچ در ایران فعال شدن که تونستن به نوعی رژیم نوپای خمینی رو به دردسر بندازن.
گروه‌های تجزیه طلب با حمایت قدرت‌های غربی قائله‌های متعددی در شهرهای ایران به پا کردند که یکی از گروهک‌های فتنه‌گر قومی در خوزستان جبهه التحریر بود. شهرهای جنوبی کشور به عنوان کانون منفعت طلبی قدرت‌های چپاولگر از بهار سال 1358 تا شروع جنگ تحمیلی دستخوش آشوب و ناآرامی شد. حالا دیگر خوزستان به شهر تیراندازی های شبانه و آتش و غارت تبدیل شده بود. انفجار نارنجک ها و شلیک بی امان گلوله ها، صدای مهیب جنایت گروهک خلق عرب در مسجد جامع خرمشهر بود که فریاد به خاک و خون کشیده شدن مردمی بی پناه و بی گناه همراه با آن شنیده می شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اقداماتی که قدرت‌های بزرگ بین‌المللی که انقلاب اسلامی و تحولات ایران رو به ضرر منافع خودشون می‌دونستند، از جمله آمریکا و برخی از کشورهای غربی در ایران دنبال کردند، بحث تجزیه طلبی در ایران بود. اسناد متعددی نشون میده که آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای غربی به دنبال جدا کردن بخش‌های مختلف ایران در سال‌های اول پس از انقلاب بودند. بحث خلق عرب رو در خوزستان دنبال کردند، بحث تجزیه کردها رو، بحث ترکمن‌ها در ترکمن صحرا، آذربایجان از طریق حزب خلق مسلمان و در مناطق بلوچستان هم که خلق بلوچ با الهام از کردستان این فضا رو دنبال کردم. متاسفانه وقتی میبینیم بحث نفوذ بیگانه در این تجزیه طلبی ها بسیار مؤثره و در این راستا برخی از عوامل داخلی هم تحت تأثیر قدرت بیگانه وارد این بازی شدند. حالا گروه هایی در خوزستان مثل جبهت التحریر یا حزب دموکرات کردستان یا حتی خسرو قشقایی که از آمریکا اومد و تلاش کرد بین اشعار قشقایی یک فضای تجزیه طلبی رو را بندازه و همچنین سایر گروه ها که کاملا با حمایت مالی، حتی بعضی از اونها با حمایت مالی ناتو و غربی ها تلاش کردند که بخش های مختلف ایران رو تجزیه کنن.
29 خرداد 1358 روزی بود که مسجد جامع خرمشهر کانون تحصن مردمی شد که با شنیدن خبر شهادت دو تن از پاسداران گمرک خواستار مجازات عاملان ترور شدند که ناگهان سازمان خلق عرب حمله به مردم را آغاز کرد و مناطق حساس شهر مانند انبارها، پمپ بنزینها و مغازه‌های بزرگ را به آتش کشید.
سازمان خلق عرب که ارتباطات ویژه‌ای با رژیم بعثی عراق دارد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل و بازسازی شده و اقدامات تشنج آفرین را در دستور کار قرار داده است.
دیدم یه ماشین مخالف ما اومد، دیگه متوجه نشدم، فقط دیدم یه تیر به قسمت پام خورد، زانو راست من سر شد اصلا.
دیدن که تیراندازی میشه، بعد حمله کردن به سوی تیراندازی. یه سری رفتن دنبال این افرادی که نارنجک انداختن، یه سری رفتن اونور که تیراندازی هم مرتب به سلسله مراتب میشد.
پشت در بودم، صدای تیر بیرون میومد، اومدم تو دالان که دست من بشونم، یه دفعه تیر اومد تو پا در نزدیکای فلکه شهدا بود.
شما به عنوان یه مجروح فکر می‌کنید مسئله بوده بین عرب و عجم یا چیز دیگه بوده؟
به نظر من چیز دیگه ای بوده، چون تمام پاسدارایی که نگاه بکنیم اکثرا عرب عجمن، یعنی چنین برنامه عرب عجم نبوده.
متاسفانه برخی از عناصر ذلیلانه حتی اقدام به کشتار مردم در همین مناطق خوزستان یا سایر مناطقی که تجزیه طلبی دنبال میشد کردن و خونه های مردم گاهی آتیش زدن، به مردم در مساجد، نماز جمعه ها، بازار حمله کردن، بمب‌گذاری کردن و خب این اوج ذلت هست که یه شخصی بخواد به ملت خودش این گونه خیانت بکنه و در راستای حمایت های بیگانه.
اما این آشوب‌ها همه ماجرا نبود. در 24 تیر ماه 1358 یکی دیگر از جنایات گروهک معروف به خلق عرب رقم خورد که البته به ختم قائله آنها در جنوب خوزستان منجر شد. در پی حمله به مراسم سومین روز شهادت یکی از پاسداران به نام انوشیروان رضایی در مسجد جامع خرمشهر، خون مردم غیرتمند انقلابی آنچنان به جوش آمد که در اقداماتی هماهنگ و منسجم با نیروهای سپاه با همه توان اهداف شوم فتنه‌گران و دست‌های پشت پرده را نشانه گرفتند. در آن روزهای پرالتهاب، اصناف و بازاریان و مردم انقلابی با کمک نیروها و تجهیزات سپاه برای بازگرداندن امنیت شهر، گشت‌های شبانه‌ای را سامان دادند تا سرانجام طلوع پیروزی بزرگی را برای جوانمردان خرمشهر و آبادان رقم زد.
ولی خب همونطوری که ما تاریخ رو مشاهده می‌کنیم، گروه‌های مختلف مردمی همراه با نیروهای نظامی و انتظامی همکاری کردند و تلاش کردند این توطئه ها رو خونسا بکنند و عزت ملی اونها و هویت ملی اونها به اونها اجازه نداد که با بیگانه همکاری بکنند که این تجزیه طلبی ها رخ بده.
حضور پاسداران سپاه تهران در کنار سپاهیان خرمشهر و آبادان با فرماندهی شهید جهان‌آرا ضد انقلابی های مسلح و پایگاه های شیطانی آنها را به زانو درآورد و به این ترتیب پایان حتمی عملیات های گروهک های تجزیه طلب در خوزستان فرا رسید. اما چنگال خونین گروهک های ضد انقلابی بر جان شهرهای مهم و حیاتی سرزمینمان افتاده بود و حالا پاوه هدف بعدی دشمن بود تا با تصرف این شهر راهبردی بر سرتاسر کردستان مسلط شوند.
توجه توجه اعالی پاوه، مردان اورامی ترسو، امشو همه مگانتان گرم کن، امشو مردانگیتان تمام بودن، امشو رخت جنانه کنه ورتان، امشو فقط جنیل پاوه در امانن.
ای مردانی هوشیاری اورامی، مبادایا و های عناصر فرصت تلک شمارا در سر کنن، ما برای آزادی ملتی گورد بخواهد، به زودی فرزندان قهرمان شما قدم به شهر عزیز پاوه خواهند گذاشت.
طغیانگران در سودای تصرف سه روزه پاوه بودند و از جهنم آتش و خونی که در این شهر به راه انداخته بودند امید نجاتی نبود. گویی پاوه در آستانه فروپاشی بود و با حضور مسلحان دموکرات از هر طرف آتش بر سر مدافعان پاوه میبارید.
مرحوم شهید مصطفی چمران.
مصیبت هایی که در این روزهای بحرانی به ما رسید، اولینش سقوط هواپیمای فانتوم بود که برای کمک آمده بود و به چه دلیل فنی یا دلیل دیگری با کوه اصابت کرد و دو خلبان مبارز و فداکار به شهادت رسیدند. و بزرگترین مصیبت، مصیبت دوم، شهادت 25 نفر در بیمارستان پاوه بود که عده‌ای از اونها مریض بودند، مجروح بودند، ولی این بیمارستان به دست دموکرات ها افتاد و اونها رو با فجیع ترین وضعی کشتند، حتی مجروحین رو قتل عام کردند. و مصیبت سوم که شاید دردناکترین مصیبت ها بود، هنگامی بود که بعضی از خلبانان هوا نیروز که واقعا فداکاری های خیلی زیادی کردند در جریان پاوه، حاضر شدند در زیر رگبار گلوله مهمات به ما برسونند و در دامان این مصیبت ها بود که اون هجوم معروف در شب آخر بر ما شروع شد.
چهار تا لاستیک سوخته این همه گوله نمیخواد که، مگه رو زاغ مهمات نشستین اینجوری گوله هرو میکنی؟ چطوره؟ تو که دیدی من انبارو خالی کردم، اینجوری که شما هول کردین این نامردا برسن باید با چوب و چماق باشون بجنگیم.
دستوراتی دادم که در مقابله با دشمن چجور عمل بکنند و اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست و ما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگند و ما تا به صبح سر کردیم، در حالی که رگبار گلوله از طرف پاسداران ما و از طرف نیروهای مخالف حتی یک لحظه هم تا صبح قطع نشد.
عزیزان من، میدونم که همتون خسته این، ولی به یاری خدا باید تا روشنایی صبح دووم میاریم. خواهش میکنم تا هدف و تشخیص ندادین دست به ماشه نبرید. اونایی که شنیدن بلند بگن الله اکبر.
الله اکبر.
نشنیدم.
الله اکبر.
نشنیدم.
الله اکبر.